أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عليكم السلام. در مسئله اختلاف و تنازع در ملکیت، اونجایی که مختلفین نه ید دارن نه بینه، کلام مرحوم آقای خویی رو بیان کردیم که ایشان فرمود اگر یک نفر قسم بخوره دیگری امتناع از قسم حکم به نفع او میشه، هر دو قسم بخورن تنصیف، نکول بکنن قرعه. اونی که ما عرض کردیم این بود که دلیلی بر اعتبار یمین نداریم، دلیلی بر تنصیف علا تقدیر حلف هر دو نداریم و دلیلی بر قرعه علا تقدیر نکول هر دو نداریم، و لذا در نهایت شد این مال مجهول المالک. این میشه قول دوم عرض ما. پنج قول دیگه در مسئله هست. حالا ببینید، حالا من اقوال و براتون به حسب اون چه در جواهر و مستند آمده لیست میکنم تا ببینید چه جور مسئله تشتت قولی درش هست، و اگر ما قول ثانی رو قائل شدیم جایی برای تعجب نداره. مسئله‌ای که غیر از قول ما شش قول در مسئله وجود داره، خب حالا هفتمش چه اشکال داره؟ این قولی که ما عرض کردیم برای تسهیل قبولش برای شما، قائلی براش پیدا نکردم، اما مرحوم نراقی قائل شده به قرعه در مسئله علل اطلاق، ولذا یه قول در مسئله قرعه است. قول مخالفم رد کرده، وجوهی هم در رد ذکر کرده، در یکی از کلماتش به قول ما اشاره کرده، گفته اگر این حرف ما نوبت بهش نرسه مجهول الماله. یعنی از کلام نراقی مؤیدی بر حرف خودم این عبارت مرحوم نراقی. بله، ایشان فرموده در جلد 17 صفحه 358 در رد قائلین به حلف و تحالف و اینا، بعد از آنی که قول حلف و اینا رو رد کرده خودش قائل به قرعه شده، فرموده لو سلمنا الجميع، اون حرفایی که شما ها زدید برای تحالف و اینا، لو سلمنا الجميع فلا نحکم به تنصیف، حکم به تنصیف نمی کنیم. اگر هر دو قسم بخورن یا هر دو نکول بکنن اصلا حکم به تنصیف نمی کنیم. لجواز اسقاط حق کل منهما به حلف الاخر، چون جایز ما بگیم هیچ کدوم حق ندارن، با قسم هر یکی حق دیگری ساقط میشه. ایشون میگه من که میگم نوبت به تحالف نمیرسه، ولی اگر قائل به تحالف شدید، مرحوم آقای خویی با تحالف قائل به تنصیف شد و با حلف قائل به مالکیت حالف شد، ایشون میفرماد نه، خب حالا هر دو قسم خوردن، بسیار خوب، هر دو قسم خوردن، میگیم بسیار خوب، شما قسم خوردید، قسم هر کدوم نفی ملکیت رفیقشو کرد، هر دوتون برید به کارتون یا بذارید ما رو اینجا برید. لجواز اسقاط حق کل منهما به حلف الاخر فلا يحکم لواحد منهما، یعنی فلا یحکم به ملک هیچ کدوم از این دو. این همونی بود که ما عرض کردیم مجهول المالک. منتها مرحوم نراقی میگه من قائل به قرعه‌ام، ولی اگر حرف منو قبول نکنی نوبت میرسه به مجهول الماله. نه ایشون قائل به اینه که فقط قرعه، قائلین به حلف و اینا رو اشکال میکنه، میگه آقا جا برای حلف نیست تو این عبارت. میگه اگر حالا قائل به تحالف شدیم، قائل به قرعه نشدیم، خب نتیجه تحالف اینه که مجهول المالک. ما که گفتیم مثلا نیازی به تحالف نیست، ولی اگر ایشون میگه اگرم به تحالف نوبت رسید، آقای خویی فرمود تنصیف، ایشون میگه تنصیف جا نداره، میشه مجهول المالک. بله ما گفتیم که اصلا نوبت به تحالف هم نمیرسه، چون دو نفرن مدعی، این مدعی ها بینه ندارن، ید ندارن، یمین دلیلی برای اعتبارش نیست، قرعه موجبی نداره. اینی که صاحب جواهر فرمود الدعوا به منزلت الید، ما نفهمیدیم چرا. خب نتیجه این میشه که دعوای اینا اثبات نمیشه، برم به کارشون. نه فرض نکردن، تصریح صاحب جواهرم هست، صاحب جواهر از کسانیه که قرعه رو به شدت رد میکنه. تو عبارت جواهر اینجور آمده، میگه شماها برای چی میگید قرعه؟ خب بعد از آنی که ممکنه اصلا هیچ کدومشون مالک نباشه، اون علم اجمالی اصلا یه فرض تدائی نیست، فرض اینه که علم اجمالی دارم، اگر اون حساب دیگه ای داره، من علم اجمالی دارم. حالا در علم اجمالی مرحوم نراقی یه حرفی داره، ما میگیم علل قاعده در مورد علم اجمالی میشه که شما میدونید این لیوان مال زید یا مال عمرو. خب مقتضای علم اجمالی از من سوال کنید با قطع نظر از نص خاص اینه که شما باید این لیوان رو به یکی بدید، پولش هم به یکی دیگه بدید. قاضی هم اگر من قاضی هم باید بگم اون کسی که این در یدش هست، هیچ کدوم اون که ید منظور شخص ثالث بود، هیچ کدوم هم وقتی که ید ندارن میگم که بله شماها، یکی از شماها که مالک این هستید، چون تعینی نداره و در علم من قاعده عدل و انصاف تنصیفه. آقای من حالا میفرماید قرعه، بسیار خوب، اونجایی که علم اجمالی، اما فرض ما ادعا علم اجمالی که نیست. اگر نوبت به قرعه هم برسه در مورد علم اجمالی، در مسئله ما نحنفی نوبت به قرعه نمیرسه، کما نبه علیه فی الجواهر. دیگه ما ناچاریم در رد نراقی از جواهر کمک بگیریم، در رد جواهر از نراقی کمک بگیریم. حرف ما رو که به راحتی نمیخواید قبول بکنید، یک کسی رو جلو میندازیم که سفرمون قرار بگیره، منتها نمیگم تعبدن قبول بکنید. خب پس فرمایش مرحوم آقای خویی روشن شد، فرمود در جایی که نه ید نه بینه، فرمود احلاف هر کی قسم بخوره مالک، هر دو قسم بخورن تنصیف، نکول بکنن قرعه. ما هم که گفتیم مجهول المالک، قول دوم، قول سوم، اون چه مرحوم صاحب جواهر ذیل کلام شرایع مطرح کرده، مختار خودش نیست دایین. فرموده در جایی که در ید ثالثه، میگه اگر در ید ثالثه و این ثالث میگه مال من نیست آقا، یعنی خودش رو کنار کشید میگه مال من نیست. خب اگر گفت مال یک معینیه که قولش معتبره، ولی اونجایی که میگه هیچ کدوم از این مدعیا مالک نیستن، میگه نه من مالکم نه دو نفر مدعی مالکم، فرموده اقرت فی یده بعد الیمین لهما، این آقای ذلیت با اینکه مالک نیست باید بر هر دو مدعی قسمم بخوره. میشه مثل اونجایی که اصلا یدی نباشه دیگه. فإن نکل، یعنی قسم نخوره این سومی ذلیت، اینه شاهد من این تیکه است. فکما لا یدل احد علیه، اگر قسم نخوره حکم این دو مدعی نسبت به این عین، حکم عین اونجاییست که در ید هیچ کسی نیست، نه مدعی نه ثالث. خب حکم اون چیه؟ اونجایی که لا ید علیه اصلا. فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّحَالُفِ فِيهِ، بگیم که دوبت برسه به تحالف. خب آقای خویی فرمود چی؟ این حلف احدهما فهو له، این حلفا تمصیف. فرموده فَإِنْ حَلَفَا اَوْ نَكَلَا اِقْتَسَمَاهُ، این حلفا اقتسماهو، این نکلا باز اقتسماهو. آقای خویی فرمود این نکلا قرعه، پس شد این قول ثالثی. آقای خویی فرمود این حلفا او حلف اقتسماهو او حلف احدهما فهو له این نکلا القرعه، ایشون میگه این حلفا او نکلا اقتسماهو، و این حلف احدهما خاصه کان له. پس با آقای خویی تفاوتش در فرض نکول شد، در فرضی که حلف احدهما له مطابق آقای خویی، این حلفا اقتسما تنصیف مطابق آقای خویی، این نکلا آقای خویی فرمود قرعه، این عبارت اینه که تنصیف. این قول سفو. قول چهارم، خب ما جواب این قولم با بیاناتی که قبل گفتیم روشن شد، گفتیم نوبت به حلفانه میرسه، همان طوری که گفتیم در رد آقای خویی نوبت به قرعه نمیرسه، در رد این مقاله مذکور در کلام صاحب جواهر میگیم نوبت به حلف نمیرسه، نه حلف نه تحالف. تو پرانتز این تیکه رو عرض بکنم، نمیدونم دنبال کردید یا نه، تو کلام مرحوم آقای خویی برای حلف هر دو که حقبه به تنصیف کرد، ایشون فرمود مستفاد از قوائب بینات و ایمان اینه که هر کجا بینه نبود یمین همون اثری رو میخواد مترتب بکنه، که اگر بیانه می بود اثر مترتب می شد. خب دیروز اشاره کردیم اگر منظور از این روایت انما عقدی بینکم بالبینات و الایمان باشه، که جوابشو دادیم مکرر، اگر منظور دلیل دیگری باشه که مستفاد ازش اینه که در هر کجا به بینات حکمی می شود، با نبود اون بیانه بر اساس یمین حکم به همان حکم می شود، غیر از انما عقلی من پیدا نکردم. نمیدونم آقایون پیدا کردید چیزی رو یا نه. اشارم کردیم مکرر، گفتیم موارد متعددی اونجایی که اگر بنا بشه رد یمین بشه از ناحیه مدعا علیه، بله. حالا یه چیزی که بذارید من بگم تا ببینم کجا رو میخواید بعد بگید، رد یمین بشه بله، نکول بشه و با نکول او حاکم از او مطالبه یمین بکنه بله، ولی جایی که نه رد یمین نه نکوله که موجب رد حاکم بشه، گفته بشه در این مورد یحکم و للمدعی به یمینهی، به اونی که اگر بیانه می داشت حکم می شد به اون، حالا که بیانه نداره میگن آقا قسم بخور و حکم می کنیم. کجا؟ نص خاصی داره؟ نداره هیچی. اصلا یعنی چه؟ غاصب میگه آقا مال شما تلف شده، اون دلیل اونی که هست نباید قبول بشه دیگه. نه ایشون میخواد بگه که قسم بخوره تلف شده دیگه ضامن نیست، اینجور میخواید بگید؟ خب میدونم آقای من، آقای من، قول ایشون این آقا وقتی میگه تلف شده، طرفو دیگه باید بگیرن زندان بکنن تا بمیره، برای که هیچ وقت دیگه به حسب زعم خودش نمیتونه بیاد عینو بده. میدون زامنه دیگه، و رضا عوضش ازش میگیرن، با قسم نمیتونه شونه خاله کنه از ضمانت. رد عین، اون از باب اینه که این بابا رو که نمیشه تا آخر زندان کرد. اصلا بدون قسم هم شاید نوبت به زندان کردنش نرسه. میگه تلف شده، بسیار خوب، میگن اگر تلف شده پولشو بیار بده دیگه. خب بیارید آقای من، بیارید که در فقه دم که منصوصه، دم که منصوصه که اگر طرف بیانه نداشته باشه قسم بخوره، قسامه یعنی همین. و از باب که شیئی که لا یعلم الا من قبله، بسیار اصلا نوبت به یمینم شاید نرسه. بله اصلا نوبت به یمینم نمیرسه. اینو مرحوم نراقی در مسئله اون مدعی بلا منازع 7-8 مورد و مطرح کرد، اونام درست. اما این چه ربطی داره به اون جایی که طرف ادعای ملکیت عینی میکنه، که ملکیت این عین رو اگر با بیره اثبات میکرد نصفشو بهش میدادن، ولی اگر بیره نداره میگن آقا جون بیا قسم بخور نصفشو بهت بدیم.
تو بیانات حضرت عالی بود اگر والد و ولی و هر کسی دیگه ای که ادعایی داره که به یک شن و یک حد وسط
من ملک
درگیر میشه با عرض کنم مدعی، طب یه مال من نیست اما ولی از دست من.
خب
مال من نیست،
خب
ولی من ولی هستم،
ولی هستم
به این
یا وکیل هستم.
یا وکیل. شما حضرت عالی تو مسئله فرمودید خود ولی هم میتونه قسم بخوره، برای چی؟ برای که الان گریبان گیره بود در دستا ولی هست اینجا هم.
این ولی که اصلا خود ما گفتیم خودش مدعا علیهه،
در این من بخواهد همین حد وسط میگم
مدعا علیه خود زلیده،
چون اینها تدائی صورت گرفته به یک صورتی که
تدائی صورت گرفته، زلیدی که صورت نگرفته.
عرض میکنم اجا به یک حد وسط این که اون شخص با ادعای مالکیت بود این را داره نفت میکنه ادعای
اما میخواید بگید حرف صاحب جواهر از دعوا به منظر است بیاد. خب پس بفهم
شما خیلی سهل المعونه تو بحث ودعی و ولی منکر و اینکه گریبان
چون ید داره
ولیه
اما ید داره
این حد وسط شما منکر
چون ید داره بلوجدان منکر دونستم الانم میدونم برای اینکه این آقا زلیده. اون آقا میگه که آقا اینی که توی یده توست مال منه، این میگه آقا جون مال من نیست، مال اون طفل یتیم بی پدره. خب این یدی که الان برش داره این مسئولیت آوره برش. اون آقا میگه که آقا ربطی به اون طفل نداره، این مال منه، تو دست توی ولی آمدی اون بچه رو داری خلاصه یدک میکشی، تو دزدی، تو خود دستان زامنی. میگه من یدی دارم، یدی دارم ولایتان اب نداره اما میگه یدی دارم. خب میگه این ید تو ید غصب و عدوانیه، همین موجب ضمانته، میشه مدعا علیه. خب تا اینجا پس سه قول شد در مسئله. قول اول قول آقای خویی که من حلفه از این دو نفر له حلفا یونصف نکلا یقرأ، عرض ما این بود که مجهول المالک، فرمایش مقاله در حکایت صاحب جواهر حلفا او نکلا یونصف حلف احدهما هو له. قول رابع مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از علامه در قواعد، لو قال لیست لی یعنی زلیت فرض شده ثالث زلیتی که میگه مال من نیست، بعد داره اولا اعرف صاحبها، به نظرم غلطه، او نباید باشه، ولا اعرف صاحبها باید باشه. ذلیت میگه لیست لی ولا اعرف صاحبها، مالکی هم براش نمیشناسم. او هی لاحدکما، میگه مال من نیست، اما این مال یکی از شما دوتاست، نمیدونم مال کدومتونه. شما دوتا برادر دوقلویید، من شماها رو تشخیص نمیدم. خدا رحمت کنه آقایون اخوان انصاری نجف، مرحوم آقای انصاری بود، اخوی هم داشت اینجا تهران، دوقلو بودم، خیلی به هم شبیه، خیلی تمیزه اینا، نیاز به اعمال دقت داشت. شنیده بودم که زناشون هم اینا رو قاطی میکنن، شنیده بودم، و بنابر این توی خونم زندگی میکردن، بنابر این بوده که اینا هر کدوم اولا یه رنگ قبا بپوشن که زناشون لاقل تشخیص بدن بابا این اونه، اونه آشخ احمد و آشخ محمود. و شنیده بودم که تو یه خونه که زندگی میکردن، درهای خونه ها مثل الان نبود که اف اف داشته باشه که در رو با تکی وا بکنن، طرف میامده پشت در رو وا میکرده، در که میزدن خانمای کدومشون میامده در رو وا میکرده، اون پشت دری موظف بوده سب کنه این خانم برگرده بره تو اتاقش، تو همان کجا این مردی که وارد میشه تو اتاق هر کدوم وارد بشه مردم. این واقعا اینجوری بود، خیلی به هم شبیه بود. حالا این میگه آقا یه لأحدکما، نمیدونم مال کدومتونه. خب در این صورت او یه لأحدکما ولا اعرف اینه، قواعد فرموده قرعه بینهما. مرحوم آقای خویی فرمود یحلف احدهما او یحلفان، نوبت به قرعه نمیرسه. کی نوبت به قرعه میرسه؟ در فرض نکول. ایشون فرمود اصلا نوبت به حلف نمیرسه، ما حلفی نداریم اینجا، فقط قرعه. قرعه بینهما لتساویهما فی الدعوا، اینا متساویان در ادعا، چون متساویان مرجحی نداره، مرجح فقط قرعه است. به تساویه ما فی الدعوا و عدم البینه. این عبارت ظاهر روشنی داره که اصلا نوبت به حلفم نمیرسه. من نوشتم زیر این که مرحوم نراقی هم همین مقاله او و بهی قال مرحوم نراقی در مستند، پس شد این قول رابع. حالا علامه در تحریر قول خامسی داره به حسب محکی در جواهر، در تحریر این گونه است: فمن خرجت بسمهی حلف و کانت له، یعنی قرعه میزنن اما با قرعه به طرف نمیدن، به طرف میگن بیا قسم بخور. قرعه بر تعیین حالفه که نظیرش رو در بحث کانت له ما بینم قبلا گذشت که یقرع برای تعیین حالف. فمن خرج باسمه حلف و کانت له فانک لا حلف الاخر. ذو القرعه اگر قسم نخورد، طرف مقابل باید قسم بخوره. و انک لا قسم بینهما، این شده قول خامسی. ایشون میگه اولا قرعه باید بزنن، در تحریر گفت با قرعه تعیین مالک میشه، ایشون میگه نه، خود علامه در تحریر میگه با قرعه تعیین مالک نمیشه، با قرعه تعیین حالف میشه. اگر قسم خورد همشو بهش میدن، قسم نخورد طرف مقابلی که قرعه به نامش نیامده بود میگن تو بیا قسم بخور، قسم خورد همشو به اون میدن، او هم قسم نخورد تنصیف. همینه دیگه، لابد من الاحلاف. به هر حال جواهر اینجوری توجیه کرده و همینطور مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام کلام علامه رو اینجوری تقریر کرده. خب این قول پنجم و قول ثانی علامه، یعنی علامه تا اینجا دو قول شد، یک در قواعد که فرمود یحکم و بالقرعه ولا حلفه، در تحریر فرموده یقرع لتعیین الحالف الی آخر. قول ششم، قول سوم علامه است در تذکره. مرحوم علامه میشه قول سومی از علامه، خدا به داد ما برسه. علامه تا اینجا میشه سه قول در این مسئله، که مختار کشف اللسام هم همین قول سوم علامه است. فل کشف فرموده الوجه عندی التحالف، هر دو قسم بخورن. وفاقا للتذکره، فان حلفا او نکلا کانت بینهما، یعنی تقسیم. و الا فللحالف، اگر یک قسم بخوره مال او، این با یک قبلا هم مشابه این گذشت، یکی از این اقوالی که قبل ذکر کردم. بله یه لحظه، حلف عونک الا اختصاره، این الان با اون یکی میشه. بله این دیگه اون قولی رو که قبل از، البته گفتم قول خود جواهرم نبود، این ظاهرا با او یکی میشه. قول سوم علامه میشه در تذکره، ولذا این قول گفتیم قول چندم گفتم الان ششم، ششم نیست دیگه، پنجم شد، یعنی همونیه که با قول جواهر با هم متحد شد. پس تا اینجا در حقیقت پنج قول بیشتر نشد. حالا قول ششم مختار صاحب جواهر. جواهر این گونه میفرماد لا وجه للقرعه، اصلا هیچ قرعه جا نداره. حصیله کلام صاحب جواهر رو به شما بگم، ایشون میگه مقتضای قاعده اصلا تنصیفه، بلا احلاف ولا قرعته. میگه اصلا خودش من موازین القضاء، چی گفته موازین قوا حلف و یمین و بینات و ایناست؟ یکی از موازین قوا اینه، دو نفر ادعا میکنن هیچ کدوم ید نداره، هیچ کدوم بینه نداره، درست است. چرا؟ از این جهت که حکم میشه به تنصیف، این از بابی که ادعوا به منزلت الید، همون حرفی که دیروز نقل کردیم، ادعوا به منزلت الید. خب حالا اگر هر دو ید داشته باشن، صاحب جواهر فرمود اگر هر دو ید داشته باشن، ید علی نصف هم که معنا نداره، ید میشه ید مشاع بر کل. خب ید دو نفر بر کل ید دارن، هر کدوم بر کل ید داره. خب به مقتضای ایشون، به مقتضای ادعوا به منزلت الید و یدم علی کل از قبیل خلاصه مشا، قاعده‌ای در شریعت تنصیفه. ایشون میگه تساقطی نداریم، ایشون میگه تنصیف. قاعده در ید بر کل از دو نفر قاعده تنصیفه، قاعده قوایی تنصیفه. دعوام به منزلت الیه، شما میگید آقا موازیر قضا بینه، یمین، نکول، میگه آیه بر حصر که ندارید. یکی از موازین قضا عبارت است از این که دو نفر ید داشته باشن یا دو نفر ادعا داشته باشن، حکم به تنصیف. نه قرعه، نه یمین، نه قرعه برای تعیین مالک، نه قرعه برای تعیین حالف، نه تحالف، نه حلف، هیچ هیچ هیچ. این شد قول سادس در مسئله. چرا ایشون فرموده لا وجه للقرعه بعد ظهور الادله فی التنصیف مع التساوی فی السبب المقتضی للملک. سبب مقتضی ملک چیه؟ ایشون میگه دو ید علی الکل یا دعوی الکل، لان الدعوا به منزله الید. السبب المقتضی للملک، ایشون میگه ول کلام فی التحالف و عدمه فی القضاء بذلک ما عرفته، قبلا مطرح کرده که آیا نیاز به تحالف هست نیاز به تحالف نیست، قبل مطرح کرده میگه از نظر من صاحب جواهر نیاز به تحالف نیست. چرا؟ برای اینکه خود تنصیف در این مورد از موازین القضاء وحین اذن. حالا که حکم به تنصیف مقتضای حکم قضائیه، فلا اشکال ولا اشتباه حتی یحتاج الى القرعه، القرعه تو لکل امر مشکل، خب لا اشکال لا اشتباه تا بگید قرعه. بعد ایشون یه چیزی میگه، خب تا اینجا دیگه قول ششمش درست شد. بعد میگه ثم انه على القول بالقرعه لا حاجه الى اليمين، که علامه در تحریر فرموده بود که بعد از قرعه قسم باید طرف بخوره. ایشون میگه من که میگم نیاز به قرعه نیست، اگر نوبت به قرعه رسید یمین جا نداره، رد علامه است در قواعد در تحریر. ثم انه على القول بها لا حاجه حين اذن الى اليمين ضروره كونها، یعنی قرعه، هی میزان القضا، با صاحب جواهر یه میزان دیگه ارائه میکنه. میگه چی گفته باید میزان قضا بینه و یمین فقط؟ من صاحب جواهر گفتم یه میزان دیگه بر قضا داریم، چی؟ تنصیف در فرض دو ید. یه میزان دیگری بر قضا داریم، تنصیف در مورد دو ادعا که به منزله یده. اگر اینو از من قبول نکنید یه میزان دیگه هم در باب قضا داریم، قرعه. یعنی اگر دو نفر اختلاف دارن، حاکم با قرعه تعیین مالک میکنه، دیگه نوبت به تحالف نمیرسه، خلافا للعلامته فی التحریر. ثم انه على القول بها لا حاجه حين اذن الى اليمين ضروره كونها، یعنی القرعه، هي میزان القضاء للدعوه المزبوره. اینو فرموده. حالا باز یکی دیگه به قائل به قرعه یه اشکال دیگه میکنه، بیا اصلا بر چی قرعه میگی؟ ثم ان القرعه مع عدم معرفت ذلیت صاحبها فی غیر محله لعدم ما یقتضی انحصار الحق فیهما. کی میگه یکی از این دوتا مالک؟ شاید هیچ کدوم مالک نباشن، همونی که ایشون بگه که قرعه مال جاییه که تعینی باشه. خب اینجا هر دو مدعی هست، بسیار خوب، هیچ کدوم هم مثبتی نداره، بسیار خوب، شاید هیچ کدوم هم مالک نباشن، چرا میگید قرعه؟ پس اولا در خلاف ترتیب جواهر، اولا قرعه جا نداره، همون اشکالی که ما کردیم قبلا، قرعه مال جاییه که تعینی باشه. اگر گفتید قرعه، اشکال دیگه صاحب جواهر اینه که بعد از قرعه بر چی قسم بخورن دیگه؟ خود قرعه میزان للقضا. و ثالثا قرعه جا نداره، چرا؟ برای اینکه خود تنصیف میزان للقضا. پس اولا لا موضوع للقرعه چون لا تعین للمالک، ثانیا اگر قرعه جا داره لا مجال للتحالف لان القرعه میزانون، و ثالثاً قرعه اصلا با جا نداره چون که المعیار در دو دعوا به منزلت ریت التنصیف. اینم قول ششم، قائلشم صاحب جواهر. خب حالا حق دارم من غیر از پنج قولی که در مسئله از دیگران نقل کردیم، اون قول دوم رو که قائل به مجهول المالک شدیم، ملتزم بشم؟ چون اونایی که قائل به قرعه شدن دیگه من الان حواله میکنم همه رو، رد همه اقوال رو به دیگران محول میکنم، از خودم هیچی، فقط میام نگاه میکنم. کسانی که گفتن به قرعه، حواله شون به صاحب جواهر، صاحب جواهر گفت قرعه اینجا جا نداره، لعل الحق منحصره در این دو نیست، ممکنه مالک شخص دیگری باشه. کسانی که گفتن تحالف، جواهر و نراقی گفتن تحالف جا نداره، تحالف قاعده در تحالف اصلا دلیلی بر حلف نداریم. نراقی فرمود، جواهرم فرمود، حلف در موارد خاص دلیل داره، حلف اینجا دلیلی نداره، تحالف موجبی نداره. تا چه برسه بعد بگید که هم قرعه و هم حلف؟ خب معلومه دیگه جا نداره. مرحوم آقای خویی فرمود که اصلا فقط حلف موجبی نداره، در فرض نکول فقط قرعه موجبی نداره. همینی که تو کلمات دیگران، یعنی رد هم قرعه هم حلف هم تحالف هم تمام اینا رو حوالشون به اون کلمات بزرگانی که گذشت. مقتضای قاعده وقتی که قرعه دلیل نداره، حلف موجبی نداره، تحالف موجبی نداره، مالیست مدعی داره، مدعی مثبتی بر ادعاش نداره، نه ید داره، نه بینه داره، نه دلیلی بر اعتبار حلفش داریم، نه موجبی بر اعتبار قرعه اینجا داریم، میشه مالی که ادعای ملکیتش هست مثبتی برای ملکیتش نیست، استصحابم نفی ملکیت اینا رو میکنه، میشه مجهول الماله. فصل به این یعنی میگیم برید تو کارتون، شما ادعا میکنید هیچ حقی ندارید. نه اگر بیانه آوردن اشکال نداره، به این معنا موقوف بودن. ولی الان نمیگیم بیاد قسم بخورید قرعه کذا، میگیم آقا جون برید، فعلا ما مالکی نمیشناسیم. به این نظیر اونجایی که مال لغته، مال لغته اگر دو نفر یا ده نفر همه بیان بگن مال مال ماست، نه قرعه، نه حلف، نه تحالف، هیچ میزان هیچ کدوم اینا نیست، اون از قبیل ما نحن فیه. دقیقا هیچ فقیهی نه قائل به قرعه شده، نه قائل به تحالف شده، نه قائل به تعیین حالف به قرعه شده. مقتضای قاعده اینه که اقرت سید الملتقط و حکم میشه به انه مجهول الماله. والحمد لله رب العالمین.